ارتباط با عید سعید فطر و برگزاری جشن‌های عید و نماز عید در امنیت کامل با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد، در ارتباط با آمریکایی‌ها و رابطه‌شان با افغانستان و صحبت‌هایی که ترامپ مطرح کرده در ارتباط با حوزه افغانستان، نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و البته نگاهی هم به اختلافات بین طالبان و پاکستانی‌ها خواهیم داشت و اینکه روس‌ها اظهار تمایل کردند که میانجی باشن بین پاکستانی ها و طالبان افغانستان. دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت. خب میدونید که یک شنبه هفته گذشته عید سعید فطر بود در افغانستان. چند تا نکته در ارتباط با عید فطر و جشنهای عید فطر و نماز عید فطر مطرح هست که من خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم. اولین نکته صحبت‌های ملا هبت الله رهبر طالبان بود در نماز عید فطر در قندهار، که یکی از صحبت‌هایشون که واکنش داشت و خیلی در جاهای مختلف صحبت شد در ارتباط با این موضوع، صحبت‌های ملا هبت الله آخوندزاده بود در ارتباط با فقر، اینکه فقر تقدیر الهی است و فقرا گله و شکایت نکنن و کسی را هم مقصر فقر خودشان قلمداد نکنن، صبور باشن و خداوند صابران را انتخاب کرده برای که به اینا فقر بده. که خب طبیعی است که این صحبت ها واکنش های مختلفی را از طرف افراد مختلف خصوصا از طرف سیاسیون و رهبران قبلی افغانستان داشته، از جمله رحمت الله نبیل صحبت هایی را مطرح کرده بود که اینا میخواین کمکاری های خودشان را و کوتاهی های خودشان را با پای خدا بنویسن و خدا را مقصر قلمداد بکنن. این یک موضوع بود. در ارتباط با موضوع عید فطر یک بحث دیگه ایم که مطرح بود این بود که مقامات حکومت طالبان در روز عید فطر در کابل همزمان در دو مکان نزدیک به هم دو تا نماز عید جداگانه اقامه کردند. گروهی از مقامات طالبان با امامت مولوی محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجران این گروه نماز عید فطر در قصر سپیدار خواندند و این در حالی بود که همزمان گروه دیگر از سران طالبان در ارگ نماز عید را برپا کردند. در نماز عید ارگ افرادی مثل عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان اقتصادی و اداری و همینطور رئیس عمومی دفتر رئیس کابینه طالبان و در نماز قصر سپیدار شخصیت‌های مثل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و دیپلمات‌های کشورهای همسایه مقیم کابل حضور داشتند. برخی رسانه‌ها اقامه دو نماز عید فطر در ارگ و سپیدار را یادآور دو مراسم تحلیف همزمان غنی و عبدالله در حکومت پیشین دانسته و از آن به عنوان نشانه اختلاف میان سران طالبان تعبیر کردند. نکته دیگه در ارتباط با عید فطر که خب خبر خوبی هست اینه که جشن‌های عید فطر و نماز عید فطر که در سرتاسر افغانستان برگزار شد در امنیت کامل بود و طالبان خیلی تلاش کردند که امنیت را تأمین بکنن و الحمدلله در سرتاسر افغانستان بدون حادثه قابل توجهی، بدون حادثه قابل ذکری هم جشن‌ها برگزار شد و هم نماز عید فطر. در ارتباط با این موضوع ما دعوت میکنم که گزارش بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت طالبان مدعی است که روزهای عید سعید فطر در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی در سراسر افغانستان سپری گردید. قاری بسم الله حبیب معاون سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که سه روز عید در سراسر افغانستان در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری گردیده و از ناامنی گزارش نشده است. حبیب:
سه روز عید در فضای کاملا امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری کردید. نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی توانستند که امنیت مردم را در روزهای عید به گونه بهتر تأمین و زمینه امن را برای اشتراک مردم در نماز و سایر مراسم عید فراهم نمایند. الحمدلله که هیچ رویداد امنیتی در روزهای عید گزارش نشده و مردم ما توانستند که عیدشان را در سرتاسر کشور در فضای کاملا امن سپری نمایند. این نیروها طبق برنامه منظم امنیتی با اجرای گزمه‌های مداوم حضور فعال در ساحات و مناطق مختلف و همکاری مردم موفق شدند که امنیت تمام مساجد، تفریحگاه ها، تجمعات مردمی و سایر اماکن عمومی در روزهای عید به گونه بهتر تأمین نماید. ما از همکاری مردم خود با نیروهای پلیس قدردانی میکنیم و یادآور میشویم که تداوم این همکاری ها نقش مهم در تأمین امنیت کشور دارد.
به گفته حبیب، نیروهای پلیس در هماهنگی نزدیک با سایر نیروهای امنیتی امنیت مردم را در روزهای عید تأمین و زمینه اشتراک مردم را در نماز عید، تفریحگاه ها، سایر اماکن و سفرهای ولایتی مساعد گردانیده است. به گفته معاون سخنگوی وزارت داخله، برنامه های منظم و گلزنی ها و همکاری مردم در تأمین امنیت نقش داشته و وی خواهان همکاری همیشگی مردم گردید. همچنان مردم ایام عید را با خوشی سپری کردند. یکی از شهروندان میگوید
به شکل خوب تحلیل میکنن از گذشته ها، رسم و رواج مردم، از فامیلا در حد توان خود آمادگی میگیرن به خاطر تجلیل عید، از شیرنی ها و میوه هایی که در ولایت ما پیدا میشه به حد توان آماده میکنن و کوشش میکنن در خانه های خود سفره داشته باشن.
از سوی هم عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، بار دیگر به مردم اطمینان داد که تمام نیروهای امنیتی مانند گذشته برای تحکیم امنیت تلاش و جانبه خواهند کرد. قانی با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور گفته است نیروهای امنیتی در عمل ثابت کردند که متعهد به امنیت مردم هستند. امروز در افغانستان چهارم عید بوده و امور رسمی کاری اثر گرفته شد و وزارت کار و امور اجتماعی آزادی کارمندان ادارات را از ساعت 8 صبح تا 4 عصر بدون روزهای پنجشنبه اعلام نمود و سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که ریاست تفتیش و راهنمایی کار این وزارت تلاش میکند آزادی کارمندان ادارات دولتی را به منظور تأمین نظم و حضور کارمندان نظارت کند. به گفته ابراهیمی، ادارات دولتی مکلفند تا با تیم‌های نظارتی همکاری کامل کرده و گزارش‌های آزادی را شریک کنند. به هر حال رخصتی‌های ای در افغانستان بدون نامنی‌ها امسال سپری گردید.
شما عزیزان شنونده میدونین که از زمانی که ترامپ رئیس جمهور امریکا شد، برای بار دوم صحبت ها در ارتباط با افغانستان خیلی زیاد بود و گمان زنی ها و تحلیل هایی هم وجود داشت مبنی بر این که ترامپ فشار را بر طالبان زیاد خواهد کرد. در هفته گذشته هم خب بحث رابطه امریکایی ها با افغانستان بحث داغ بود. رئیس جمهور امریکا صحبت کرده بود و یک بار دیگه بر لزوم بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان از طالبان تأکید کرد. قبلا هم آقای ترامپ این بحث را مطرح کرده بود و شما میدانید که پاکستانی ها هم خیلی در این حوزه نقش دارن و بارها در این ارتباط صحبت کردند که تجهیزات باقی مانده امریکایی ها در افغانستان بر علیه طالبان استفاده میشه توسط TTP. یک موضوع بود. بحث حضور نیروهای نظامی امریکا در پایگاه بگرام هم در روزهای اخیر دوباره مطرح شده و بحث روس هست. همه ای اظهارات در حالی هست که حکومت طالبان در پاسخ به این درخواست‌های تکراری بارها اعلام کرده که تجهیزات نظامی امریکایی را غنیمت جنگی می‌داند و تمایلی به تحویل اونا با واشنگتن نداره. ما دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات ترامپ.
بحث بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی و مدیریت پایگاه بگرام، این با هر نوع قواعد بین المللی در تضاد هست و در مغایرت هست که مثلا یک قدرت بزرگ بخواید یک سرزمین را، یک بخش از اون در کنترل خود داشته باشه. افغانستان هیچ کشور دیگه ای نیست. افغانستان به خاطر آزادی خود قربانی های زیادی داده. در بیش از یک صده اگر ما تاریخ تحولات سیاسی افغانستان را مشاهده بکنیم و به همین دلیل که 20 سال امارت اسلامی در برابر آمریکایی ها جنگید و حالی که آمریکایی ها حضور فیزیکی نداره، ما میخواهیم یک رابطه درست و معقول مبتنی بر منافع ملی خود داشته باشیم. حضور نظامی هیچ کشوری برای ما قابل قبول نیست. احترام گذاشتن به استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما و سیاست خارجی مستقل، اینا جز خطوط سرخ است که امارت اسلامی بر از 20 سال جنگیده، وگرنه خب درمو اول که آمریکایی‌ها اینجا حضور پیدا کرده بود و کشور اشغال شده بود، میتونست در واقع وارد تقابل نشود. منافع ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی آمریکا، من پیشتر اشاره کردم که ایجاب میکنه که با امارت اسلامی وارد یک رابطه درست و منطقی شود و در واقع پاداش های غیر معقولی که بر سر وزیر محترم داخلی امارت اسلامی وضع شده بود در گذشته ها، تو از اساس غلط بود. یعنی یک ملتی وقتی برای آزادی خود مبارزه میکنه، او چرا متهم به تروریسم شود؟ همینطور در ارتباط با حذف نام امارت اسلامی از فهرست گروه هایی که تهدید کننده امنیت ملی آمریکا است که در گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا تصریح شده، اینا همه نشانگری است که آمریکایی ها دروازه گشایش را با امارت اسلامی باز کرده. اما باز هم من تاکید میکنم که این بدون چالش نیست. امیدوار هستم که فرایند گفتگوها به گونه‌ای تداوم پیدا بکنه که در واقع او سیاست تعامل محوری که امارت اسلامی همیشه بر او تاکید کرده عملاً به منصه ظهور برسه و آمریکایی‌ها هم درک بکنه که با واقعیت جدید در افغانستان باید معقولانه و منطقی برخورد بکنه. و او واقعیت است که امارت اسلامی فعلا حکمرانی کشور را در کنترل خود داره، جغرافیای کشور را مدیریت میکنه و روند بازسازی و نوسازی افغانستان را آغاز کرده و خوبه که آمریکایی‌ها در این سهم بگیرند، چون در ویرانی افغانستان نقش داشتند.
خب شما صحبت های عبداللطیف نظری را شنیدید، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. در کنار صحبت هایی که ترامپ مطرح کرده بود و همینطور بحث حضور نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به تازگی یک موضع خیلی سفت و سخت در مقابل طالبان گرفته و گفته که طالبان یکی از بدترین سازمان های تروریستی جهان هست. ونس گفته که حدود 80 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به یکی از بدترین سازمان‌های تروریستی در جهان تحویل داده شده، که خب این موضع را کمتر حداقل در این اواخر از طرف آمریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتیم. از او طرف می‌دونید که در هفته‌های گذشته یک هیئت آمریکایی به افغانستان سفر کردن، مذاکراتی انجام شد و شنبه هفته گذشته فیحال یک زندانی آمریکایی از یکی از زندان‌های طالبان آزاد شد که چهارمین مورد از آزادی اتباع آمریکایی در سال 2025 میلادی بود. من دعوت می‌کنم که صحبت‌هایی را بشنوید از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ارتباط با همین موضوع.
طبعا امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و نمو سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب، حسنه و دارای روابط با اعتماد است. از اون جمله طبیعی است که آمریکا هم یکی از کشورهای مهم دنیا است. امارات اسلامی میخواهد با آنها هم روابط خوب داشته باشد. گام های اخیری که برداشته شد به معنای حسن نیت بوده و به خاطر از این بوده که ساخت روابط از دو جانب باید در تحرک قرار بگیره و پیشرفت های داودی داشته. امارات اسلامی افغانستان به اساس روحیه بشری زندانی آمریکا را رها کرد و از اون طرف هم چون تقاضا میره یک زندانی که هنوز در گوانتانامو است باید رها شود. و دومی که پیشرفت های شاید وجود داشته باشه، آنها هم گام های پیشرفت را برداشتن و تعامل طبیعی است که یک روند است باید پیش بره. زمانی که گفتگو میان دو کشور انجام میشه، منافع دو کشور مهم است. چیزی که برای ما اهمیت داشت منافع افغانستان است. ما زمانی میتونیم منافع افغانستان خوبتر حفاظت بکنیم که افغانهایی که در آمریکا هستند در آنها رسیدگی صورت بگیره، کارا و خدمات کنسولی برشان ارائه شود، همچنان در دیگر کشورها. دومی که رابط کشورها به اساس روزنامه‌های دیپلماتیک که سفارت نمایندگی از آن میکنه تنظیم میشه. سومی که زمانی که سفارتخانه در دو کشور باشن، یک شفافیت و وضاحت بیشتر در رابط دو کشور هر روزه به میان میاد که مفید است به خاطر رابط کشورها. و طبیعی است ما در هر کشوری که سفارت داریم با ما سفارت دارن رفت آمد ستود و همچنین رابط خوب دیپلماتیک برقرار شده. و می اساس آمریکا هم یکی از کشورهای مهم است که باید ما در وجه سفارت خود داشته باشیم و در کابل هم سفارت آمریکا باید باز باشه و خدمات کنسولی خود را و سفارتی خود را پیش بود. 3 سال و چند ماه از امارات اسلامی میگذره که حکومت داره و بر اساس مو محاسبات اگر دقیق شدیم حکومت داری خوب را پیش گرفته در بودای مختلف. من فکر میکنم حال وقت آن رسیده که کشورها واقعیت ها را ترک بکنن. پالیسی هایی که زمان جنگ را اتخاذ کرده بودن یا پالیسی های حالت غیر نرمال بود و تغییر بکنه با یک وضعیت عادی و نرمال، چیزی که به هم به منفعت افغانستان و مردم افغانستان است و هم به منفعت همون کشورهایی است که میخوان به افغانستان تماس برقرار.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما از طریق این آرشیو میتونید که به آرشیو برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. موضوع دیگه‌ای که در هفته گذشته در حوزه افغانستان مطرح بود، خب برمیگشت به پاکستان. یک بخشش بحث اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که طبق آخرین خبرها یک مهلت 10 روزه هم اضافه شد با اون مهلت قبلی که پاکستانی ها اعلام کرده بودند برای خروج اتباع افغانستانی از پاکستان. و از اون طرف نگرانی هایی هم در داخل افغانستان وجود داشت. مردم هم اظهار نگرانی کرده بودند در ولایات هم مرز با پاکستان. دولت افغانستان هم به هر حال نگرانی های خاص خودش را داره، این که تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی به صورت ناگهانی برگردن به داخل افغانستان طبیعی است که مشکلات را ایجاد خواهد کرد، هم در حوزه اشتغال، هم در حوزه مسکن و حتی در ارتباط با تأمین معیشت روزانه این افراد طبیعی است که نگرانی هایی خواهد بود. یک نکته. نکته بعدی بحث اختلافات بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان هست که شما عزیزان شنونده می دانید این اختلافات روز به روز داره جدی تر می شه. ناامنی های داخل پاکستان داره افزایش پیدا می کنه و پاکستانی ها منشأ این ناامنی ها را در داخل افغانستان می دانن و حمایت طالبان افغانستان از طالبان پاکستانی که مقامات و پاکستانی معتقدند که طالبان افغانستان از TTP حمایت میکنند و حتی بحث او سلاح‌های بازمانده آمریکایی هم بود که گفته میشد از تجهیزات بازمانده آمریکایی ها در افغانستان TTP داره استفاده میکنه و اینا پاکستان را ناامن کردند. این موضوع خب هست، در هفته گذشته هم بود، اما آخرین خبر در ارتباط اینه که آلبرت خوروف سفیر روسیه در اسلام آباد اعلام کرده که مسکو آماده میانجیگری برای حل اختلافات میان پاکستان و طالبان از طریق فرمت مسکو هست. و ای گفته که با توجه به اختلافات موجود بین پاکستان و طالبان، اگر هر دو طرف موافق باشند، روسیه آماده هست که به عنوان میانجی برای حل مناقشات بین اونا عمل کنه. تاکید کرده که در این راستا فرمت مسکو میتونه بستر مناسبی باشه. این دیپلمات روس افزوده که حل اختلافات در درجه اول از اختیارات خود اسلام آباد و طالبان است، اما این موضوع منافع روسیه را هم تأمین میکنه. و تصریح کرده که عادی سازی روابط پاکستان و افغانستان و تقویت صلح و ثبات در منطقه کمک میکنه و این در راستای منافع مشترک ما هم هست. خروف تاکید کردم مسکو همواره خواهان ثبات در منطقه بوده و از این موضوع حمایت میکنه. آمادگی مسکو برای میانجیگری بین پاکستان و حکومت طالبان در حالی است که تنش‌های بین دو طرف بیش از هر زمان دیگه افزایش پیدا کرده که عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده در این ارتباط. سید بلال فاطمی کارشناس افغان و آگاه روابط بین الملل در خصوص اظهارات آلبرت خروف سفیر روسیه در اسلام آباد برای میانجیگری بین پاکستان و حکومت طالبان گفت:
پاکستان از بابتی که دست و پاچه شده با مو آب بردی میمانه که بر طرف دست و پا میاندازه و چیزی به دستشان نمیاد. وضع پاکستان در این روزا که شما ببینین به کلی وخیم است. در دو ایالت بسیار بزرگش که خیبر پختونخوا و بلوچستان شوه شکل یک انقلاب گرفته و انقلاب هم زنها رهبری میکنه. همین علت است که پاکستان دست و پاچه شده و تهمت میگه. شما اعلامیه تی تی پی را با مناسبت عید سعید فطر شنیدن؟ اونا گفتن که پاکستان تهمت خود بالای افغانستان میگه و اونا گفتن که ما نمیفهمیم که چرا این کارا میکنن، آیا به اشاره امریکا میکنن و یا خودشان دیوانه شده. ما مردم اهل از این منطقه هستیم، در همین جا هستیم، با این حکومت میجنگیم و تا زمانی که کامیابی را به دست آورده نباشیم، یعنی آزادی منطقه خود را به دست نآورده باشیم و یک حکومت اسلامی را نافذ نکرده باشیم، ما میجنگیم. فلهذا پاکستان از نمود دو علت عامل بین المللی وجود داره. یکی است که خودش دست و پاچه است، دومی است که ممکن که به اساس پالیسی های بین المللی که اهدافی که در منطقه است و در آشوب منطقه تضعیف پاکستان است و در تضعیف پاکستان و اهداف به دست میاد. فلهذا یه چیزی است که جلوی گرفته نمیشن. اگر پاکستان بخوایم یا نخوایم این چیز جلویش گرفته نمیتونن و آوردن سفیر روسیه را در این موقعی که از اونا استفاده میکنن و روسیه که خوب میفهمه که پاکستان دوستش نیست، دشمنش از میگه ما دوستای دیرینه هستیم. دوستی دیرینه کجاست؟ 50 سال ملت افغانستان در مقابل جنگ در روسیه جنگید و پاکستان با در پالوی مجاهدین استفاده بود و بر علیه روسیه میجنگید. فلهذا آلبرت پی خروف هم که است او بیچاره مجبور است که چون در اونجا سفیر است و حکومت پاکستان از او تقاضا میکنه که در اون موقع یک اعلامیه بده، اونا در اونجا یک اعلامیه دادن و از او بابت معاون صدر اعظم پاکستان که وزیر خارجه هم میشه و سابق وزیر مالی پاکستان بود یعنی ایساقدار این موقف اختیار میکنه. در حالی که اگر خود ایساقدار در خفا شما ببینین یا بشناسین که بشینین یکی از کسایی است که مخالف این پالیسی است، یعنی خود وزیر خارجه یا معاون صدر اعظم پاکستان ایساقدار مخالف این محفلت، چرا که اون نماینده نواز شریف است و نواز شریف کسی است که بارها گفته که اردوی پاکستان در افغانستان مداخله میکنه. دیروز شما بیانیه بعضی از رهبرای سیاسی پاکستان شنیده باشین، رهبرای بلوچ، رهبرای پشتون در سطح پارلمان پاکستان گفتند تا زمانی که پاکستان دست خود از افغانستان کوتاه نکنه و به دامن خود بر نگرده پاکستان چیزی به دستش آمده نمیتونه.
شماری از دانش آموزان دختر و خانواده های اونا خواستار رفع محرومیت آموزشی از سوی طالبان هستند. برخی از فعالان حقوق بشر هم میگن که این محدودیت ها از مرز کوتاه مدت گذشته و دیگر این توجیهاتی که طالبان میارن بر مردم و جامعه جهانی پذیرفته نیست. میدونین که علاوه بر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، دانشجویان دختر هم در سراسر افغانستان به دلیل وضع محدودیت های تحصیلی از سوی طالبان اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. دعوت میکنم گزارشی بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
با آنکه نزدیک به 4 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذرد، اما همچنان خبری از بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نیست. شماری از دانش آموزان میگویند دیگر بازگشایی مکاتب برایشان رویای حسرت آور شده، زیرا در بیشتر از 3.5 سال انتظار هیچ اقدام امیدوار کننده ای از جانب حکومت طالبان در این راستا شاهد نبودند.
نزدیکای 4 سال شده که مکاتب برای ما دخترها بسته است و سال تعلیمی جدیدم شروع شد. میبینیم که بچه ها میرن مکتب و ما بازم محروم هستیم از مکتب رفتن، از سواد و درس تحصیل. خواست ما از حکومتی است که هرچی زودتر به این موضوع رسیدگی کنن. اگر مکتب ها باز میشه برای ما بگوین که این مکتب ها باز میشه و اگر نمیشه کلن امی را بر ما واضح سازی کنه، واضح بسازه.
ادامه محدودیت‌های تعلیمی و تحصیلی در برابر دختران در افغانستان همواره واکنش‌های جهانی را نیز در پی داشته و جامعه جهانی از حکومت طالبان خواسته که این محدودیت‌ها را لغو کرده و در سیاست‌های سختگیرانه خود در برابر زنان و دختران تجدید نظر کند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن از جمله عادله زمانی نیز بسته ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم را یک حادثه غم‌انگیز می‌دانند و می‌گویند ادامه این روند هیچ توجیهی ندارد. این فعالان حقوق زن همچنان تأکید می‌کنند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر آموزش، تحصیل و فعالیت زنان در جامعه افغانستان در طی بیش از 3.5 سال گذشته مشکلات و چالش‌های زیادی را به بار آورده که زنان و دختران افغان همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
عدم حضور در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین بیشتر شدن میزان فشارها و محدودیت‌ها بر زنان و حضور آنها در اجتماع تونست که زنان را در شرایط بدی قرار بده. متأسفانه آمار نشون می‌ده که در سالی که گذشت میزان تکلیف‌ها و مشکلات روانی خصوصا در بین زنان در افغانستان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تاکید دارد که بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران موقتی است و تا امر ثانی در این راستا باید انتظار کشید.
در عموم خوب اراده وجود دارد که باید این پروبلم حل شود و نیازمندی خواهرای ما حل باشد، ولی که چقدر پیشرفت شده، عملا چه شده، چون او اداره که در بخش کار میکنه و معارف است، من جزئیات دقیق تری را در مورد ندارم، ولی تلاش صورت میگیره که موضوع نهایی شود و راه حلی پیدا.
با گذشت بیش از 3.5 سال هنوز اما روشن نیست که چه زمانی محدودیت های تعلیمی و تحصیلی در برابر زنان افغان پایان خواهد یافت. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز به تازگی اعلام کرد که با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان 400 هزار دختر از ادامه آموزش محروم شدند و با این وضعیت تعداد کل دختران محروم از حق تعلیم به 2.2 میلیون تن در این کشور رسیده است.
با پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود، شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
جمعه ها
با شما.
عشق آمد دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه آغاز کن.
روشن و شفاف باش و بی تخلف همچو روز، با نوای مهربانی عاشقی را ساز کن.
الهی با نام تو
که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بخشنده مهربان.
با یک جمعه دیگه
با مهربانی و همدلی
سلام.
با تو که امروز مهمان برنامه جمعه ها با شما هستی،
با تو که همیشه همراهی من میکنی،
با تو که مهربانی را تکثیر میکنی،
باز هم سلام.
باز هم درود.
دوستان عزیز، این هفته از کرای خانه و کرای نشینی گپ میزنیم.
شما هم میتونین نظرهای خود بر ما ارسال کنین.
بله، شما میتونین از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی و نوشتاریتانه بر ما ارسال کنین با شماره 2093-794-71-71-44 و از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین از طریق شماره 3826 پیامک روان کنید. دوستان، شده خانه کرایی پیدا نتانین؟
شده صاحب خانه تان به شما گفته باشه که یک هفته زیادتر فرصت ندارین و باید یک خانه کرایی دیگر را پیدا کنین؟
شده وقت کرایی خانه رسیده باشه و شما پیسه نداشته باشین و مهلت گرفتن از صاحب خانه براتان سخت باشه؟
پیش آمده به شما بگوین که این قگروی و این قگرای خانه را زیاد کنین و بر شما مقدور نباشه؟
پیش آمده که به خاطر جمعیتتان به شما خانه کرایه نتن؟
اصلا شما در خانه کرایی زندگی کردین؟
اگر جواب این سوال ها مثبت است، پس حال و روز کرایه نشین ها را خوب درک میکنین و میدانین که گاه چقدر زندگی با اونا سخت میگذره.
گلبرگ خانم یادعه خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان، هرچند از قدیم گفتند اجاره نشین خوش نشینه، اما این ضرب المثل خیلی وقتا صدق نمی کنه. اجاره نشینی طی دهه‌های مختلف همواره به عنوان یکی از معضلات بزرگ خانواده‌هایی بوده که خانه نداشتند. این موضوع به یکی از معضلات اجتماعی امروزه تبدیل شده است. در گلبرگ امروز کتابی در این زمینه براتان معرفی می‌کنیم.
اجاره نشینی بستری است که همه ما به نوعی در آن زیسته ایم. پیراهنی است که به نحوی هر کداممان لااقل یک بار لمسش کرده ایم اگر نپوشیده باشیم. چه به عنوان کرایه نشین خانه های مردم، چه به عنوان صاحب خانه ای که بخشی یا همه خانه‌اش را در اختیار دیگری می‌گذارد، چه حتی به عنوان شنونده روایت های مستأجری از زبان صاحب خانه ها و مستأجرها. اگر از هر کداممان بپرسند که اولین بار در چه سنی مفهوم کرایه نشینی را درک کردی، لابد هیچ کدام یادمان نمی آید. اگر هم هیچ وقت طعم کرایه نشینی را نچشیده باشیم، دوروبر ما پر بوده از همسایه، فامیل و دوست و آشنایی که یک روز تابستانی آمده نشسته بر دل پدر و مادرمان و سختی روزگار باریده، از کرایه خانه که در هر سال و عصری همیشه وزنش را روی گرده مستأجر انداخته و همیشه هم سنگین بوده. بگذارید راحتتان کنم، هیچ مستأجری یک سال واقعی در یک خانه زندگی نمی کند. دو ماه از وقت تمام شدن قراردادش را به استرس زیاد شدن اجاره و گیر نیامدن خانه و سگ دو زدن دنبال یک مورد جدید و مکافات اساس کشی می گذراند. به نظرم بی‌انصافی است اگر این مرحله جزئی از زندگی انسان حساب شود.
دوستان، آنچه شنیدید بخشهایی بود از کتاب قربانی شهریور نوشته زهرا کاردانی که انتشارات جام جم آن را منتشر نموده است. کاردانی درباره کتابش قربانی شهریور میگه: حدود یک سال و نیم پیش مجبور شدم مدتی را برای پیدا کردن خانه صرف کنم و دلیل اتفاقاتی که برایم رخ داده بود تصمیم گرفتم مدتی مستأجری را امتحان کنم. این مسئله سبب شد وارد فضایی شوم که تاکنون آن را تجربه نکرده بودم. گشتن برای پیدا کردن خانه و راههایی برای رسیدن به این هدف دو موضوعی بود که در این مدت آن را تجربه کردم. وقتی این تجربیات را با دوستانم مطرح می کردم، می دیدیم که برای آنها اتفاقات عجیب تری رخ داده است. این گفتگوها من را به این فکر انداخت که کتابی با محوریت روایت‌های مستأجران بنویسم و از دغدغه‌های آنها بگویم. در خلال ثبت روایت‌ها به نکات جالبی رسیدم که از این موارد میتوان به تفاوت برخورد همسایه‌ها با مالک یا مستأجر بودن عضو جدید یک آپارتمان اشاره کرد. این در حالی است که برخی از مستأجران خودشان انتخاب می‌کنند که این گونه زندگی کنند.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
امروز از کرایه خانه و کرایه نشینی با شما گپ میزنیم.
با بعضی ها که از کرایه نشینی گپ بزنیم خانم سنیان؟
خب
بگوی غم‌انگیزترین خاطره هایشان را زنده میکنین.
بله، تصور بکنین هر ساله یا هر چند ماه بخواین خانه خودتان را تبدیل کنین.
گشتن دنبال خانه و پیدا کردنش یک موضوع، بعضی ها 2 هفته و 3 هفته و حتی 1 ماه و زیادتر پشت خانه مناسب میگردن.
بله، کوچکشی و رفتن به اون منطقه جدید یا خانه جدید یک مسئله است، یک مسئله دیگه هم داره.
چی؟
مسئله که او وسایل تو باید از این خانه جمع کنی، بسته‌بندی کنی و باز ببری در منطقه دیگه و خانه دیگه و خانه جدید البته.
بله بله، بمانه که چقدر وسایل خانه آسیب میبینن.
بله،
و حتی بعضی از وسایل باید دوباره بخری.
درست است، پاککاری خانه نو و اثر چیندن اساس و سامان خانه خودش کم از کم 1 هفته 2 هفته کار داره.
کسایی که کرایه نشین هستن یک ترس همیشگی از کوچکشی دارن؟
بله متاسفانه.
کرایه نشینی یک زندگی همیشه با ترس است؟
این ترس زمانی بیشتر میشه که با خانواده یک یا 2 اتاق کرایه میکنی و با صاحب خانه یک جای میشینی.
بله، همیشه زیر نظر هستی و حتی شاید اولادای نتونن بازی کنن و صدای اونا نبره که یک وقت صاحب خانه ناراحت شوه.
بله، وقتی آخر ماه هم میشه تا دروازه را تک تک میکنن، دل تا مفته و با خودت میگی که حتما صاحب خانه است و پشت کرایه خانیش اومده.
این خیلی سخت است که نتونی حتی یک مهمانی کوچک برگزار کنی و باید از صاحب خانه پیشا پیش اجازه بگیری.
بله، در بعضی از فلم ها سختی کرایه نشینی را ما و شما میبینه.
بله
البته، او چیزایی که در فلم ها دیده میشه با واقعیت خیلی فرق میکنه.
بله،
چرا که ترس آدم ها چیزی نیست که به تصویر کشیده شوه و یا حتی بیان شوه.
دقیقاً. میگه خانه را ندیده بودم، رفتم کرا کردم، در او خانه هیچ نمیشد زندگی کرد. حالی هم صاحب خانه پیسه مرا نمیده که برم یک جای دیگر را کرایه کنم. خانم سنیان،
بله متاسفانه تو چیزا پیش آمده. میگه اینقا پیسه گروی مرا نمیده، میگه تو خانه مرا خراب کردی، سقف خانه ام ریخته، فلان دروازه میده شده و شیشه پنجره را شکستاندین. هرچی میگم از روز اول اینم قسم بوده قبول نمیکنه.
میگه صاحب خانه بریم گفته خانه را تعمیر کن، من هم تعمیر کردم، ولی حال پیسه‌ای که خرج کردم حساب نمیکنه.
بله متاسفانه، جنجالا و نزاهای زیادی از دست بین صاحب خانه و کرایه نشین پیش میآید و حتی ممکنه صدایشان بالا شوه، حتی یخن به یخن هم شوند.
بعضی وقتا حتی کرایه نشین بیچاره ماها پشت صاحب خانه میگرده که پیسه گروی خود ازش بگیره.
مشکلات از این دست زمان زیاد میشه که صاحب خانه دنبال بهانه میگرده که مبلغی از پول کرایه نشین نته.
بله، خوب است که هر 2 طرف خانه را ببینن و همه چیز ده قرارداد و کاغذشان نوشته شوه و قید شوه. اگر این مشکلات زیادی پیش میایه.
کاملا درست است. ای که بعضی از مسائل را در نظر نگیری بعدن برات مشکلات بزرگی را پیش میارن.
بله. دوستای عزیز، به آگاهیتان میرسانیم از آن مغرب امروز به افق کابل. ساعت 18:34 است. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجره باز از قضا میگویم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
لطفاً همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه جمعه ها با شما.
مثل آباد آوردند که در روستایی الاغی زندگی میکرد که خوردن و خوابیدن را از هر کاری بیشتر دوست داشت. بیشتر میخورد و کمتر کار میکرد و بدتر این که صدای عرعرش از الاغهای دیگر هم بلندتر بود. صاحب الاغ دهقان زحمتکشی بود که از هیچ مهربانی در حق الاغ کوتاهی نمیکرد. ولی الاغ نادان این را نمیفهمید. او همیشه با خودش میگفت من بهترین خر دنیا هستم، صاحب من اگر همه عالم را زیر پا بگذارد خری مثل من پیدا نمی کند. یک روز صاحبش افسار او را کشید و گفت گوش کن خر تنبل، تو هم باید مثل خرهای دیگر کار کنی. اگر از فردا زبر و زرنگ شدی که هیچ، وگرنه کاه و یونجه را در خواب هم نمیبینی. الاغ با خودش گفت ببینیم و تعریف کنیم. فردای آن روز خر مثل هر روز به طویله رفت تا کاه و یونجه بخورد که دی صاحبش به حرفی که زده عمل کرده و از خورد و خوراک هیچ خبری نیست. الاغ با خودش گفت مثل این که صاحب من به حرفی که زده عمل کرده. حالا وقتش رسیده که من هم کاری بکنم. خیلی باید خر باشم که بگذارم گرسنه بمانم. الاغ این را گفت و از طویله بیرون رفت. دوستانش صدایش زدند کجا می روی؟ گم می شوی؟ الاغ تنبل گفت بمیرم از این زندگی بهتر است. چرا من باید کار کنم تا غذا بخورم؟ خر با عجله رفت و از روستا دور شد و خودش را به دشت رساند. در آن دشت چند مزرعه بود که کشاورزان در آن گندم می کاشتند. به اولین مزرعه که رسید شروع به خوردن گندم ها کرد. بعد از آن گرسنگی کشیدن گندم ها به دهانش مزه داد، ولی هنوز چیزی نگذشته بود که چوبی محکم به گردنش خورد. برگشت و نگاه کرد، کشاورز صاحب زمین را دید. کشاورز گفت حیوان، مگر تو صاحب نداری که اینطور وارد زمین مردم شدی؟ الاغ تنبل به روی خودش نیاورد و همانطور مشغول خوردن بود. صاحب زمین این بار محکمتر بر سر الاغ زد. الاغ دید دیگر جایی ایستادن نیست، برای همین پا به فرار گذاشت. ولی کشاورز دست بردار نبود. برای آنکه الاغ را بترساند که دیگر به زمین نیاید، در حال فرار هم او را با چوب حسابی کتک زد. در این وقت صدای بلند صاحب الاغ را شنید که می گفت چه کار می کنی بی انصاف؟ الاغ بیچاره را کشتی؟ صاحب مزرعه گفت الاغ گندم مردم را نخورد تا کتک هم نخورد. صاحب الاغ افسار الاغش را گرفت و به صاحب مزرعه گفت نگاه کن چه بلای بر سر حیوان زبان بسته آورده ای. بیچاره را خونین و مالین کردی. اگر این الاغ بمیرد میدانی من چقدر ضرر میکنم؟ صاحب مزرعه گفت جلوی الاغت را بگیر تا گندم مردم را نخورد. چه کسی جواب ضرر و زیان مرا میدهد؟ الاغ با خودش گفت صاحب مرا ببین، فکر من نیست، فکر ضرر خودش است. پس میدانم با او چه کار کنم. وقتی الاغ و صاحبش به طویله رسیدن، صاحبش یک مشت علف جلو ریخت و گفت بخور تا فکری برای تو بکنم. این را هم بدان که تا الاغ زرنگی نشوی از کاه و یونجه درست حسابی خبری نیست. دوستان الاغ برای او دلسوزی کردند و هر یک کمی علف به او دادند، ولی این کار هیچ کمکی و شکم گرسنه الاغ نکرد. فردای آن روز دوباره الاغ از طویله فرار کرد و به دشت رفت، ولی نه برای سیر کردن شکم گرسنه‌اش. او رفت تا کتک بخورد و به صاحبش ضرر بزند. این بار وارد مزرعه‌ای شد که چند دهقان در آنجا کار می‌کردند. آنها با دیدن الاغ که گندم‌های تر و تازه را می‌خورد به جانش افتادن و آنقدر او را زدن تا بیهوش شد. این بار الاغ چشم که باز کرد خودش را داخل طویله دید. دوستانش در او حلقه زده بودند و با نگرانی نگاهش می‌کردند. الاغ تنبل پرسید چه بر سر من آمده؟ یکی از الاغ‌ها گفت تو را به قصد مرگ زده بودند. الاغ تنبل پرسید صاحبم چه کار کرد؟ الاغ دیگری گفت او خیلی ناراحت بود، می گفت که اگر این الاغ بمیرد بیچاره می شم. الاغ تنبل خندید و گفت پس خوب شد که مرا زدند، فردا هم می روم. الاغ سیاهی میان حرف او پرید و گفت چه کار اشتباهی، به جای تنبلی کار کن تا هم غذا بخوری هم کتک نخوری. الاغ تنبل گفت اگر این پند تو را گوش نکنم چه؟ الاغ سیاه گفت آن وقت می شوی یک خر نادان، بعد هم زبان زده همه می شود که می گویند مثل آن خری که کتک می خورد تا به صاحبش ضرر بزند. از آن پس اگر کسی برای ضرر زدن به کسی از روی نادانی به خودش آسیب برساند، این ضرب المثل حکایت حال او می شود که مثل آن خری که کتک می‌خورد تا به صاحبش ضرر بزند.
همچنان جمعه ها با شما را با موضوع کرایه خانه و کرایه نشینی تقدیمتان میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
مستو بورا دل دارو بیان پاس غزل خوانای تا استو بیان پاس از او ملکای دور از پاسی آور کبوترهای سرگردو بیان پاس چکر بایا خناری دور برمو بهارو سبز و بارو بیان پاس ما تو هم سخن و هم وطنی لاله گو نسترنی یک چمنی خنده کو دفع پریشانی کنی زود دفع و مهمانی کنی خانده را پر گل و گلدانی کنی زود دفع و مهمانی کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شنا فصل بہارم نہ کن سے چھی بلے زخمیم نی مگرا کہ زخمی ام غرق غبارم اگا بے جرگا بم نہ باغ دل شم نیا خوشبخت یاد کارم ما تو هم سخن و هم وطنی لاله گو نسترنی یک چمنی خنده کو دفع پریشانی کنی زود دفع و مهمانی کنی خانه را پر گل و گلدانی کنی زود دفع و مهمانی کنی.
دوستان، خوش انصافی یکی از بزرگترین خصوصیات آدم‌های خوب و محبوب است. دیگه باید خوش شانس هم باشی که ایتو آدم ها سری راید برابر شوند.
بله، میگم آقای موحد،
بله،
اجازه بدین از خوش انصافی ها یک چند نمونه را خدمت دوستای عزیز بگویم.
حتما بفرمایید، اولین نمونهش شما بگین.
صاحب خانه به تازه داماد و عروس میگه 2 ماه از کرایه خانه تان توفه عروسی تان از طرف من.
صاحب خانه پیغام روان کرده که ما با خبر هستم شما یک مدت است که کار پیدا نتونستین، کرایه این ماه و ماه آینده را نمیخوای بتین؟
بله، میگه کرایه نشین قبلی اینقدر کرایه و اینقدر